مصاحبه تاریخ شفایی، برنامه سازندگی، مصاحبه با آقای دکتر اعتماد، نوار دوم روی یکا. آقای دکتر اعتماد، بذارید از اینجا شروع کنیم. شما با آقای رهنما صحبت کردید، بعد شروع کردید به همکاری با وزارت علوم یا وزارت علومی که تازه روی کاغذ تأسیس شده. آقای اصفیا به شما اجازه دادن، در واقع شما رو تشویق کردن که بروید و با دکتر رهنما در ارتباط با تشکیل وزارت علوم همکاری بکنید. سوالی که ابتدا مطرح میشه این هست که وقتی شما شروع به این آغاز این کار کردید، آیا وظیفه یا میسیون خاصی به شما محول شد؟
نخیر، اون چیزی که مجید رهنما از من خواست و اون چیزی که هویدا از من خواسته بود این بود که کمکش کنم. در واقع هیچ وظیفه خاصی نداشتم جز این که در هر زمینه اون جایی که مجید رهنما احتیاج داره کمکش کنم، و این کمک هم صادقانه من میکردم در هر زمینی بود، تا اون حدی که اهلم میرسید یا تخصصم اجازه میداد میکردم. اولش فکر میکردم که رهنما بیشتر در زمینه های علمی مثلا از من کمک بگیره، ولی خیلی زود معلوم شد که نه، مشکل اون مشکل آموزش عالیه. در واقع اول، یعنی مجید رهنما اول گرایش فکریش بیشتر روی آموزش عالی بود تا تحقیقات علمی که به اصطلاح سابقه اصلی این داستان بود. یعنی به عبارت دیگه برای مدتی تقریبا تحقیقات علمی فراموش شد و مسئله رفت روی آموزش عالی، برای که مسئله آموزش عالی خیلی وسیع‌تر بود و حادتر بود و مشکلات هر روز داشت و اینا، بنابراین هممون رفتیم روی آموزش عالی. حالا من اولش برداشتم این بود که در زمینه تحقیقات علمی میخوان از من استفاده بکنن، یعنی مجید رهنما کمک بکنم. بعد خیلی زود رفت روی سایر امور همه چیز، و آنچنان من در این همکاری با مجید رهنما چیز بودم، همیشه حاضر و آماده بودم و کمکش میکردم، که تقریبا دیگه کار تخصصی تقریبا تمام امور وزارت علوم رو درش دخالت میکردم، و حالی که اصلا عضو اونجا نبوده، من هنوز عضو سازمان برنامه بودم. از برنامه‌ریزی وزارت علوم، از تهیه قانون تأسیس وزارت علوم، از گرفتن کادر برای وزارت علوم، هر چی که شما فکر کنید فرق نمی‌کنه دیگه. یعنی من وقتی می‌رفتم وزارت علوم ساعت مثلا یک بعد از ظهر، دو بعد از ظهر می‌رفتم اونجا، می‌رفتم از رهنما دو نفری با هم می‌شستیم کار می‌کردیم. اینجوری بود. بنابراین همه کارهای وزارت علوم و اصلا تشکیل وزارت خونه از اول بودم توش تا آخرش دید.
ببخشید، در این زمان شما از یا با کسانی که در تهیه اون گزارش مربوط به تحقیقات برای نخست وزیر مشارکت داشتند، از اینها هیچ کمک خاصی در این زمان نگرفت، یا اعضاشون فرد یا جمعی؟
چرا؟ برای اینکه بعضی از اون آدم ها در یه پوزیشن هایی بودن که کمک، مثلا فرض کنه شاپور راسخ، چون در سازمان و علاقه بود مرتب با موضوع آموزش ارتباط پیدا میکرد و بود در این پس، با بعضیشون در بخش آموزش بودن، مثلا فرض پرتوبی بود در دانشگاه آریامه بود خب ارتباط پیدا میکرد، به نحوی دواچی بود ارتباط پیدا میکرد، اونه که این بخش بودن. بعضیشون که مثل عبدالحسین سمیعی نه، مدت مثلا فرض بفرمایید با عبدالحسین سمیعی در این زمین یه چیز نداشت. رضا قطبی البته بعد چون گرفتار کار تلویزیون شد، خودش گرفتار شد و رفت دیگه، اصلا نمیتونست به این داستان ببرد. منوچهر شهاب گاهی اوقات بله، برای که من چشاب توی مرکز تحقیقات شرکت نفت بود، بعدا هم شد رئیس اون مرکز، و چون کار تحقیقاتی بیدن بله، مثلا ارتباط داشتم، میدونیم هم دیگر صحبت میکرد، راجعی جلساتی بود دعوت میکردیم، بودن بعضیشون به نحوی در داستان بودن و موندن، بعضشون هم دیگه بیچاره دواشی که فوت کرد بعد از رفت و بعضشون هم رفتن به کاری. بنابراین به صورت سیستماتیک نه، ولی به صورت اتفاقی بودن در این جریان بود. همشون هم فکر نمی کنم که خوشحال بوده از اینکه وزارت علوم به این ترتیب تشکیل شده، ولی خب وقتی شده بود شده بود. بعد داستان ادامه پیدا کرد تا کم کم وزارت علوم شکل گرفت و یه مقداری کار پیدا شد. مثلا اول قانونش تصویب شد، بعد تشکیلاتش بعد میرفت در سازمان امور اداره ساختمان کشور چیز بشه، تصویب بشه، این تشکیلات رو بعد فراهم میکردیم، آماده میکردیم، این همه درست شد رفت و اینا. بالاخره مثلا سه تا معاونت ایجاد شد در وزارت علوم که یکی معاونت اداری مالی بود که هم میگوی رفتم سید خلیل کاظمی مسئولش بود، یه معاونت آموزش بود که عبدالله فریار مسئولش بود و یک معاونت علمی و تحقیقاتی که من مسئولش بود. البته اینا رو تو چارت گذاشتیم، هنوز من مسئولش نبودم. اون دوتا منصوب شدن، شروع کردم کارش. من که در سازمان برنامه بودم میرفتم میامدم کارم میکردم، تقریبا به طور رسمی همون کاری میکردم، همه کار رو به وزارت علوم میکردم، ولی هیچ سمت خاصی نداشت. تا بالاخره
در این زمان کم و بیش روشن بود که شما معاون قسمت تحقیقاتی و علمی میشدید.
بله، یعنی نه در محض من، در محض رهنما حداقل این بوده. بعد تا بالاخره یه روز مجید رهنما من گفت که پیشنهاد کرد که اون معاونت رو من بده. من گفتم که نمیخوام. حالا دلیلم میگم، تعارف نمیکردم بودم نمیخوام، برای که من پی اون برنامه اولی بودم که یه کار استعدادی بکنم در زمینه چیز، در زمینه تحقیقات، برنامه ریزی اینا، ولی تو کادر وزارتخونه خودم رو نمیدیدم که برم تو کادر وزارتخونه معاون وزارتخونه بشم، اونجوری نمیدیدم. بنابراین راضی نبودم. به رهنما پیشنهاد کردم، گفتم حالا که آقای اصفیا موافقت کرده که من کمک بکنم به وزارت علوم و دارم میکنم، در صورت تمام وقتم اینجا صرف میکنم، همینطوری حاضرم کار بکنم، هیچ هم نمیخوام کار بکنم تا ببینیم چی میشه. چون من پشت مغزم این بود که فوری مقدمات ایجاد یه دستگاه دیگری که طبق اون ضابطی که تو مغزم بود مقدماتش تایید کنیم بریم به ایجاد اون دستگاه، یعنی من میخواستم دیگه خودم رو وزارت علوم مخریب نکنم. و یه زمان میخواست تا اون کار رو بکنیم، میگفتم این زمان رو من همینطوری که هستم در سازمان برنامه میام میکنم و ادامه میدم. که رهنما گفت نمیشه به دلایل مختلف، که شاید راست میگفت، میگفت بالاخره در یه حدی که بگذره یکی توی این وزارت خونه باید بیکاره باشه، ولی وگرنه نمیشه. بعد گفت که یه روز آمد گفت که فردا باید بریم معرفی کنیم. من گفتم که مگه به از الازم رسونه؟ گفت بله من رسوندم و وقت گرفتم، فردا بریم برسونم. دیگه تقریبا قبول کردم و فردا رفتیم چیز. فردا اون روزم اتفاقا جالب بود، اون روز الازم در نوشهر بودم. وقتی میرفتیم یا روز قبلش، من فهمیدم که جز من علی خانی هم داره میاد، علی نقی علی خانی میاد که به عنوان رئیس دانشگاه تهران معرفی میشه. یه در واقع رهنما و آلی خانی و من با هر ستایی رفتیم که ما دوتا رو معرفی کنیم. رفتیم نوشهر رو ما معرفی شدیم. حالا البته من برمیگردم بعد به اون جلسه معرفی برمیگردم، من که یه داستان دیگر باید بگم تا اونجا باده. خلاصه رفتیم اونجا معرفی شدیم، من شدم معاون وزارت علوم.
این سال 67 دارم.
این سال 67 دارم. این سال
ببخشید 68 نه 67
67
برای این که 68
ممکن
شد. نه علتی که دارم میگم اینه که مثلا برای این که وزارت علوم که در سال 46 به وجود اومد که 67 یک سال گذشته باید 68 باشه.
درست.
برای این که در این زمان قاعدتا حالا خودش داستانیست که
68 باید 47
من روی
47 درسته.
باید صحبتشو بکنیم. رهنما موفق شده بود که که دکتر صالح رو از دانشگاه تهران
بردارد. بله، 68
که این خودش یه داستان است. باید در اون زمان به طریقی به اون مسئله بپردازیم. ولی حالا خب شما رو بردن و
خب حالا پس بذارید من اینجا یه چیزی یادم افتاد که اینم جالبه در قالب چیز اینه بگم، چون بعد این داستانه هم بعضی شاید به در زمان مختلف اتفاق میفتده، ولی الان ساله گفتید بعد نیست داستان رو ساله بگم که راجع به خودت به ساله معبود بشه. عرض کنم که در این بین که وزارت علوم تشکیل شده داشتیم کارار میکردیم، مرکز اتمی دانشگاه تهران آماده شد، آماده بهره برداری شد و ساخته شد و دانشگاه تهران مراسمی برای به اصطلاح افتتاح این رآکتور در نظر گرفته بود که اعلیحضرت تشریف می آوردن به اولی حضرت و افتتاح بکنن و خیلی دست کار چیز مفصلی داشت، برنامه مفصلی داشت. روزی که اعلیحضرت تشریف می آوردن، این اتفاقا خیلی جالبه برای اونایی که فکر میکنن که اعلیحضرت از مردم دورن و امور رو که نمیدونن چی، اون بالا مثلا نمیفهمن در پایین چی میذاره، اصلا هم مطلق هم چیز نبود. اعلی حضرت منو شخصا نمیشناخت، من ندیده بودم اصلا، ولی شنیده بودم. درسته روزی که من میدونستن که من اون طرحو رفتم درست کردم، اینا رو میدونستن برای که مرتب اصلا بهشون گذارش میدونم. روزی که اعلی حضرت میان این نیروگاه رو این رکتور تحقیقات رو افتتاح بکنن، اون وقت تازه مجید رهنما شده وزیر علوم، تازه مثلا شاید ما اول دوم سومش نمیدونم تا اول کار و ساله هم و وقت رئیس دانشگاه تهران. علی حضرت میان و مراسم انجام میشه و افتتاح میکنن، بعد میگردن شب چیز کاخ شد. منم دعوت داشتم به عنوان یکی که بالاخره بودم تو طرح بودم اینا، دانشگاه تهران از من دعوت کرده بود، ولی من تو خلق الله همینطوری تو آدم هایی که پشت سر اون تهه بودن منم بودم، برای که نه سمتی داشتم نه کسی بودم، سمتی که اصلا نداشته میشه، عضو دفتر فنی سازمان برنامه بودم، بنابراین هیچ جا نبود. ما هم دعوتش ما هم تو خلق الله و دورا مثلا اعلیحضرت از اون جلو میرفتن که اصلا 300 نفر بینه ما بودم، من اون آخرم بودم. اعلیحضرت شب برمیگردن که خول قسم و قلات عصبانی، همون شب ساعت 10 شب به مجید رهنما زنگ میزنن که این چه بساطی که امروز بریم تحقیق کنیم ببینیم که اعتماد امروز کجا بوده. اون فکر کرده بوده یه لحظه تو مردش بکرده شب مثلا من یه جای دیگه بودم مثلا ایران نبودم، گفته بریم تحقیق کنیم اعتماد کجا بوده. رهنما گفته قربون اعتماد تهران بوده. گفته تو مطمئنی تهران بودی؟ گفته بله، مثلا روزش با هم کار داشتیم کار کردیم اینا. بعد گفته بوده چیز بهش گفته بودی که شما به صالح بگید که این آبلرو رو برداره، اعتماد فوری به دست انجام. آبلرو کیه؟ دکتر علی اصغر آزاد که رئیس مرکز اتمی دانشگاه تهران بود. یعنی همون شب به رهنما دستور میگه این مرد که این اعتماد اصلا آفتابی نکرد، علاوه توقعش این بود که وقتی میره اونجا رو افتتاح میکنه من معرفی کنه اونجا به عنوان کسی که اومده این طرح خوابیده بوده راه انداخته بوده رفته درست کرده بوده آدمش تربیت کرده بوده تست کرده تحویل داده. واقعا این خیلی که دانشگاه این اینا همه نشون میده دانشگاه ما در چه حالی بود. یعنی دانشگاه تهران که یه آدم جوونی مثل من، آدم هیچی هیچ کس، نه اسمی نه نامی نه پشتی نه چیزی، که اومده کارش کرده، حتی اینقدر در مغز اینا احترام به حرمت برای علم وجود نداشت که حداقل منو به حضور اعلیحضرت معرفی کنم یا این جوان اومد یه گوشه این طرح درست کرد. آخه این خیلی عجیبه. یعنی نشون میده این دستگاه چقدر بی‌اعتنا بود نسبت به سرنوشت جوانا، چقدر بی‌اعتنا بود نسبت به علم، نسبت به پیشرفت. حالا همش هم که از کدام مانور، یکیش مانوری بود که از من چیچیری منو می‌ترسید دانشگاه تهران. علی‌ها به علاعزت مرتبه میکنه، علاعزت که مشهده با هوش فهمیدی بود که اینجا یه چیزی میذاره دیگه. چطور ممکنه کسی که این الهدت دو سال این کار تغییر کرد میدونست من این کار میکنم عصبانی رو گفته. اولش شک کرده بود که من ده تهران میشم. بالاخره وقتی فهم ده تهران گفته پس به مجید احنا گفته پس به ساله بگیم که این آبرو رو برداره اعتماد فوری بشیم سر جا رهن ما فردا صبحش من زنگ زد. اگه اشتباه هم روز تعطیلم هم بود من خونه بودم. رهن ما زنگ زد گفت الهزد یه همچیزی فهم بودن و من خیلی ناراحت شدم. ولی که باور کنیم این چیزی که به مغز الهزد رفته بود به مغز من نرفته بود. یعنی من حس نکرده بودم خودم اون روز که به من اشاره شده اصلا اصلا مطلق فکر میکردم خود من آدمی نیستم اصلا توی مملکتی وزیر و وکیل همه رفتن من هم تهه بودم اصلا هیچ به این در مخیل من خطور نکرد که چرا اصلا این نکرد تو کی تو چی هستی بودی کار کردی اصلا حالا این اگه میگم ولی اونی الازد چهت موازو به امور بودم خلاصه من ناراحت شدم وقتی مجید این نوم گفت من ناراحت شدم گفتم که اولا که من دانش بدانا خوشم نمیاد برم اصلا یه همچی جایی جا خودم نمیبینم من دلم میخواد همین کاری که میکنیم بکنم اصلا مطلق اونجا نمیخوام برم گفت خب گفتن فهمونن که این کاری گفتم که یه کاری بکن که نشه نمیدونم گفتم یه جوری یه کاری بکن که نشه گفت خب حالا بذار من به صالح بگم ببینم صالح خودش راش پیدا میکنه گفت صالح خودش راش پیدا میکنه زیاد خوصه نه رفته بود به صالح گفته بود صالح هم گفته بود بله چشم و اینا و من خودم به از عرضم میرسونم چشم این کار انجام میدم این که نمی دیگه نمیدونم بعد معلوم شد که صالح رفته پدو علازد گفته که حالا اون وقت هم مثلا بر حسب اتفاق مثلا دانشگاه یه دانشکده مثلا یه جا اعتصاب کرد و یه گروه اعتصاب کرد یه چیزی بود یه اتفاق اینجوری بود که رفته گفته بله قربان چشم و اینا ولی این کار برای دانشگاه خیلی چیز گرون تمام میشه شکست بزرگ یه دفعه مثلا یه استاد دانشگاه تهران اونجا بعدن یه جوانقی که تازه از راه رسیده بیارم بذارم اونجا چون گرون تمام میشه الانم دانشگاه مخشوش و شلوغ اینا اجازه بدید ما اینا رو راست درست بکنیم و اتمسفر بهتری ایجاد بشه و چشم انجام بده که بعدم همون راه حلی بود که من میخواستم چون نمیخواستم برم اونجا در اصل این موضوع خاتمه پذیرفت و رهنما در واقع با ساله از اونجا یه مقداری چیز شد دیگه سابقه کارشون از جو شد که ساله در واقع رهنما نشون نداده به ساله که من نمیخوام برم رهنما گفته بوده در واقع خب یه مقدار اونجا کشمکش به این رو شروع شد حداقل تضاد بین وزارت علوم و دانشگاه تهران شروع شد بعد
یعنی ببخشید این تضاد بین وزارت علوم و دانشگاه تهران در این قالب که الان شما صحبت کردید این احساس رو آدم میگیره که تضاد شخصی شد بین رهنما و جهانشاه ساله
نمیدونم
ولی میخوام ببینم وقتی شما با هم مثلا با رهنما صحبت میکردید راجع به دانشگاه و راجع به موقعیت دانشگاه تهران و راجع به رابطه ساختاری وزارت علوم و دانشگاه تهران مسئله به اصطلاح کادر هیئت رئیسه دانشگاه تهران رو چطور در این زمینه میدیدید؟
خب حالا اون داستان مفصلیست اون داستان مفصلیست که باید بریم به اصل داستان که رسیدیم اون خیلی مفصل و خیلی داستان ها داره باید بریم ولی در اصل اونی که مهم بود این بود که دانشگاه تهران که دستگاه بسیار معتبر و مهمی بود در ایران رئیس دانشگاه تهران آدم بسیار مهمی بود مثلا از وزیران مهمتر بود اون وقت از یه طرف شخصی مثل صالح که خودش آدم گردن کلوفتی بود رئیس دانشگاه تهران بود که آدمی بود دسترسی به اعلیحضرت داشت نمیدونم میرفت میامد خلاصه آدم خیلی کلوفتی از این طرف مجید رهنما آدم تازه نفسی بود و اون چیز و قدرت و نفوذ صالح رو در جامعه نداشت اصلا ولی خب تازه نفس بود و این کاری میکرد در ذهن من در جایی قرار گرفته بود که ارشدیت پیدا میکرد نسبت به صالح بالاخره این وزیر علوم بود دانشگاه نمیگم جزء وزارت علوم بود ولی بالاخره به وزارت علوم قانونا مربوط میشد بنابراین این یه تضاد ایجاد میکردی. اون وقت تضاد دو نوع آدم، دو تا سلیقه، به کلی اینا متضاد بودن. یه تضاد ایجاد میکرد رهنما، البته آدم سیاسی بود، نرمش هم داشت و خوشخلق و خوشرو هم بود، با صالح خیلی دوستانه رفتار میکرد. مثلا میدیدمش بعض وقتا خیلی راحت و خوب، نه این که تضاد وجود داشت. من بالاخره مسئله مطرح بود، مسئله دانشگاه تهران تنها مطرح نبود، مسئله همه دانشگاه مطرح بود که اصلش دانشگاه تهران بود، که اونو بعد حالا در یه فصل جدایی که اصلا بگیم این مسئله چطوری مطرح شد، در وزارت علوم چطوری داستان رو می‌دیدیم. ولی من اگه بخوام بگم که خود من اون روز چه احساسی داشتم، من نسبت به دانشگاه تهران بسیار تلخ بودم. یعنی شخص من فکر می‌کردم، من فکر می‌کردم که دانشگاه تهران به اون ترتیب همون چیزی که هست هست و کانتریبیوشن مهمی به تحول اوضاع در ایران نخواهد کرد، جز اینکه هر سال یه دکتر تربیت و مهندس تربیت بکنه، خب در اون هم ولی چیز نمیشه، به دستگاه متحرکی که سازنده باشه نخواهد بود. بعدم تقریبا تحول دانشگاه های دیگر ایران و تحولات دانشگاه تهران خودش نشون، نه به علتی وجوده به دفتر ما، به علت اصلا عوض شدن جبه مملکت، یه داستان دیگه، نشون داد که دانشگاه تهران هم خودش فهمید که به اون تحتیل دیگه نمیتونه زندگی کنه، مجبوره عوض بکنه و عوض هم کرد، برای که در مقابلش دانشگاه دیگه ایجاد شدن، رقابت ایجاد شد. در واقع میخوام میگم اساس زندگی دانشگاه تهران هم به هم خورد. حالا بدون این که توجه بکنیم که وزارت علوم تشکیل شده این وزارت بودهش، ولی خود به خود جب عوض شده، اتمسفر عوض شده، داده های مسئله عوض شده، دانشگاه تهران عوض شده. ولی من رهنمام تقریبا هم نظر من بود، یعنی ماها دانشگاه تهران خیلی متحجر، خیلی زیاد متحجر و مقاوم در مقابل هر نوع تغییر. این حالا تا بعد اون وقت ببینیم که مثلا چطوری مسائل دانشگاه در وزارت علوم مطرح شد اینا، حالا میرم. مطمئن من قبل از اینکه به اونجا برسیم احیانا یک دو چیز دیگه دارم بگم که شما رو تکمیل بکنیم. این بود که وزارت علوم این سه تا معاونت که تشکیل شد، گفتم کیا بودن، چند تا اداره کل هم تشکیل شد از همه همه، که یکی اداره کل آموزش بود، آموزش دانشگاهی بود.
ببخشید نمیخوام قطع کنم شما رو، ولی مسئله به اصطلاح سازمان داخلی خود وزارت علوم رو فکر کنم در یه مبحث خاصی به اون بپردازیم که این سازمان ها چی بودن و کی بودن. ولی اینجا چون ابتدای کار هست و مسئله همچون که خودتون گفتید مسئله دانشگاه تهران این مسئله خیلی اساسیه و خود صالح یه به اصطلاح فرد قوی هست همونطور که شما گفتید، بعد رفتن صالح با آمدن عالی خانی یه دوباره یه مسئله جالبی هست. من می‌خواستم ببینم که آیا الان موقعی این هست که ما بحث کنیم راجع به این که در این چند ماه اول ایجاد وزارت علوم مسئله رابطه وزارت علوم و دانشگاه‌ها چگونه مطرح شد و بعد در این گفتگوهایی که راجع به این جریان انجام می‌گرفت شخص صالح به اصطلاح در این گفتگوها در این مقال چگونه مطرح می شد؟
ببینید اولی که وزارت علوم تشکیل شد با دانشگاه ها رابطه خیلی کمی داشت، یعنی مسیرهایی که از در اون مسیرها دانشگاه ها با وزارت علوم برخورد می کردن اصلا کم بود، برای که سابقه شون نبود که می رفتن از سازمان برنامه بودجه شون می گرفتن و هر کدومشون رئیسش که دستش میرسید میرفت گذارش برای عذر میده دفتارات میده عمل میکردن تمام شد رفت. بنابراین خودشون سیرکویی خودشون داشتن، دستگاهی نبودن که لزومن باید از مسیر به ذرف رو بگذرن تا کارشون انجام میشه، اگر هم نمیگذاشتن کارشون انجام میشه. حالا اون دستگاهی که قدرت داشتن مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه شیراز کارشون انجام میدن، میرفتن بوجهشون از سازمان برنامه میگرفتن و دستوراتشون رو از اعلیحضرت میگرفتن تا شروع. دستگاهایی که ضعیف‌تر بودن نمیتونستن این کارو بکنن، مثل مثلا دانشگاه تبریز، مشهد، اصفهان، اینا، جندی شاپور، اهواز، اینا نمیتونستن این کارو بکنن. بنابراین اونا بیشتر بحث شدن به وزارت علوم، میآمدن برای کارشون به وزارت علوم. یعنی از وزیر علوم در واقع حمایت میخواستن که مثلا بودجهشون بدن، زیاد بکنن، کاد بهشون بدن، مشکلاتشون حل کنن. بنابراین وزارت علوم اون وقت دو نوع رابطه ایجاد کرده بود دانشگاه، یکی دانشگاهی که وزارت علوم احتیاج داشتن، نیاز داشتن و میآمدن. این فارق از این بود که قانون وزارت علوم چی میگه، چون راهنما میتونست حمایت از اونا بکنه و بره و صحبت بکنه و پول براشون بگیره، اینا هم میآمدن. یک عده دانشگاهی بودن که اصلا نمیآمدن سراغ وزارت علوم، دانشگاه تهران، دانشگاه آریامهر و دانشگاه شیراز. اینا هسته چون قدرت داشتن دستشون به علی اعظم میرسید، اصلا دانشگاه با وزارت علوم کار نداشتن. حالا در دو سه مورد بود که به طب اینا با وزارت علوم مجبور میشدن یه فعل انفعالت داشته باشن. یکی این که بودجهشون رو، نه این که وزارت علوم دخالت داشته باشه، ولی چون وزارت علوم با سازمان برنامه راجع بودجه دانشگاه صحبت میکرد، یه جاهایی هم ارتباطی با بحث و گفتگو راجع بودجه دانشگاه ها ایجاد میشد، مثلا راجع بودجه دانشگاه پهلوی، دانشگاه تهران، آریامهر صحبت هایی میشد. وزارت علوم دخالت هایی میتونست احیانا بکنه که در عمل هم چیزی نبود، مهم نبود. ولی اونجایی که مهم بود مسائل دانشجویی، یعنی جایی که دانشجوها میومدن سراغ وزارت علوم و وزارت علوم مربوط میشد که چیزه، جایی بود که مسائل دانشجویی داشتن که خودشون کمکشون لنگ میموند، اون وقت دیگه مجبور بودن میرن سراغ وزارت علوم. برای که وزارت علوم دولت بود دیگه. در واقع هر دفعه من یادمه که بحث‌های مفصل بین وزارت علوم و دانشگاه بود و اوائلش سر مسائل دانشجویی بود در واقع و دیالوگ از شروع شد. و عجیبه که در مغز من شکل گرفتن مسائل آموزشی از اینجا شروع شده است. یعنی جایی که من با مسائل آموزشی دانشگاه ارتباط پیدا کردم اولش از طریق مسائل دانشجویی بود و او خودش تاثیرگذار شد روی کارهایی که بعدا انجام شد و روی روحیه‌ای که با در کار گذاشتیم. یعنی دانشجو شد، بر حسب اتفاق شد عامل اساسی، نقطه توجه همه چیز. ولی قبلا این نبود. قبلا دانشجو اصلا به صورت دانشجو اونجور مطرح نبود. دانشگاه مطرح بودن یا گروه و اینا، نمیدونم بچه و بند وسط اینا. غافل ما از این بودیم که، یعنی همه از این غافل بودیم که انتیتی اصلی دانشجوه، از اونجا باید شروع کرد و حتی به بقیهش برسیم. و دانشجو اتفاقا با حرکاتشون و تشنجی در دانشگاه ایجاد میکردن که اون سال هم خیلی زیاد بود، این چیز رو تأثیر رو در نظام گذاشتن. در حد ما نظام کلشو نمید، در حد ما این تأثیر رو داشتن کامل اصلی دانشجو، یعنی محور همه چیز باید درست سر اون بشن. اگر چرخید اون وقت درست میشه، اگر نچرخید بر
یعنی در واقع این رو به عنوان یک اصل راهنما،
اصل راهنما
برای فعالیت های وزارت علوم شما قرار دارید.
اینه و وزارت علوم هم اتفاقا نسبت به این موضوع خیلی توجه میگه. راهنما خودش همینطور که میدید فوق العاده به دانشجوها خوب میتونست حرف بزنه و دانشجو هم میتونست مجاب بکنه، حالا با حرفایی که حرف قشنگ میزد، حرف که به دل دانشجو، به نحوی که به دل دانشجو بشینه میزد، بدون اینکه خالی باشه، بدون وعده بیخود بده، ولی بالاخره زبونش بلد بود با دانشجو، خیلی فرق میزد، خیلی هم تاثیر داشت، یعنی نفوذ داشت در دانشجو. و بعدم خب چون بالاخره وزیر دولت بود، اگر اقداماتی دولت بود که سازمان امنیت و دستگاه دیگه باید میکنه، از این طریق هماهنگی شد که یا سازمان برنامه، همه از این مسائل دانشجویی از طریق وزارت علوم هماهنگ شد. یعنی اولین جایی که وزارت علوم واقعا فانکشنال و کار میکرد در زمینه مسائل دانشجویی و اغلب هم جلسه داشتیم و میامدن از همه جا، میامدن از دستگاه مختلف، وزارت علوم مختلف، سازمان امنیت، سازمان برنامه، نمیدارم شهربانی، اینا همه میامدن، از نخست وزیری میامدن. میشه جلسه های مفصل داشتیم رژیم این دانشجویان، بحث های مفصل، هر دفعه بر حسب مورد اون داستان میگیرن. ولی میخوام بگم در اصل اون جایی که اول بین وزارت علوم و دانشگاه ها لینک واقعی کار برقرار شد بیشتر سر مسائل دانشجویی بود. به تدریج بودجه هاشون بعدها رسیدیم به مسائل برنامه و گروه و برنامه بساتن، اون خیلی در مرحل دیرتر اینجور بود. اول افراستان اینجا
خب شما گفتید که از طریق بحث در ارتباط با مسائل دانشجویی و اتفاقات و وقایعی که در دانشگاه اتفاق می افتاد واقع می شد، شما یک نوع برداشت خاصی رو در ارتباط با رابطه بین وزارت علوم و دانشگاه عملا چجوری بگم کریستالیزه کرد در ذهن خودتون به هر صورت، و این مرتبط میشد با همچنین با کادر رهبری دانشگاه ها. راجب این ممکنه یک کمی بازش بکنه برای ما.
بله ببینید، من یادم یه جلسه بود در دانشگاه تهران حساب شده، در دانشگاه آرامش شابوت تشمه بود، دانشگاه دیگر هم کم و بیش همیشه خبره بود. هیچ جلسه بسیار مفصلی در وزارت علوم تشکیل شد که همه اومده بودن، نم چند تا مسئولین دستگاه مختلف دانشگاه، رؤسای دانشگاه، یادم این مقدم بود از سازمان امنیت، نمیدونم رئیس سازمان برنامه بود، از لحاظ تجربی که بود، خلاصه تعداد بسیار زیاد آدم آمده، همه رو آوردن، رئیس شهربانی بود که خلاصه بررسی بشه امور دانشگاه. حالا بندم باز هنوز در اون وقت من هنوز خیلی تجربه کاره برمی کنید نداشتم، سال اولم بود و خیلی اطلاع نداشتم یا حداقل بعضی مسئله بر من روشن نبود. من یادم شروع کردم راجع به دانشجویان صحبت کردم و بحث و گفتگو و انالیز که چرا دانشجو این کارو میکنه، چرا اون کارو میکنه، چرا مثلا سر کلاس دست داره، چرا میز چی میشکنه، شیشه میشکنه، اینا رو هی صحبت کردن و بعد گفتن که رئیس شهربانی گفت بعد فلان بکنیم، سازمان امنیت گفت فلان کارو باید بکنیم، هر کسی یه نسخه نوشت و پیچید و داد. من که اونجا ناظر بودم و علی ظاهرم حرف زیادی نداشتم بزنم برای که واقعا مسئله دانشجو رو نمی‌شناختم، آخر جلسه یه دفعه گفتم که اجازه بدید قبل از اینکه دورتر بریم من یه سوال دارم. گفتن سوال اینجا، گفتم این دانشجو چند نفر هم؟ سوال من در همین حد، این که میگین دانشجو ها چند نفر، شما از تعدادشون میدونید؟ باور کنید در تمام جلسه هیچ کس نمیدونه چند نفر دانشجو بوده، از تعدادشون
مثلا تعداد کل دانشجوهایی که در من کردن نمیدونم
معلوم نبود، روشن نبود، یعنی اگر چوپان تعداد کل گوسفنداش حداقل میدونه. در تمام این مدت نه وزیر علوم نه سازمان برنامه نه سازمان هیچ کس نمیدونه چند دانشجو داریم در ایران. یکی گفت 43000 نفر، یکی گفت 48000 نفر. من یه دفعه این میگم یه دفعه گفتم آقا این کسی نمیشه، شما حتی تعداد دانشجو رو اینقدر ارزش براش قائل نیستین که مثل رسگا و حتی تعداد شما نمیدونید آقا چی دیگه اصلا داریم نسخه میشین برای دانشجو میدونید، شما تعدادش رو نمیدونید که چقدر دختر چقدر پسر نمیدونید، چند سنش چجوری نمیدونید، رشتهش چجوری نمیدونید، ریشه چیزش محلیش از کجا اومده نمیدونید، زبانش چی نمیدونید، آقا هیچ چی راجع به این دانشجو نمیدونید. شما چطوری میخواین اصلا قضاوت چطوری میخواین با این مسئله روبرو بشین؟ یک دفعه جلسه رفت اصلا نسخه رو گذاشتن کنار، راست میگم دیگه. بعد گفتم خب شما میگین چی بشه، گفتم من میگم که شما باید برین این عامل رو بشناسید، شناختنش اولش. گفتن کی بشن؟ گفتم من واسه شما، من میرم بشناسم. از اون روز همین میگم اون میسون من این شد که برم اصلا عامل بشناسم، یعنی اولین کاری هم که در محصه تحقیقات بعدش کردیم همین بود. من گفتم قبل از همه چیز دانشجو رو باید بشناسید، قبل از هر چیز برنامه مرمه بلش کنید، که واقعا موفقیت کار موفقیت آمیزترین کار محصه تحقیقات برنامه زیر علمی آموزش هم همین بود که ما یک آمار و اطلاع دقیق نسبت به تمام دانشجویان ایران درست کرده بودیم که همه چیز رو شما میدونید و با زحمت هم درست کنید، یعنی حداقل شما در هر آن میتونستید بیارید پیدا بکنید که در فلان رشته در چقدر آدم داریم، چقدر دختران، چقدر پسران، چقدر سنشون چیه، از کجا میاد؟ تمام اطلاعاتی کامل جمعی هر سال یه سالنامه آماری میدهیم که دیگه روشن تعداد مدارس که در مدارس آموزش عالی دانشگاه چند نفر هستن، چه رشته هایی دارن، بر حسب رشته، بر حسب دانشگاه، بر حسب شهر، بر حسب استان، تمامش در میاد. خیلی اطلاع اولی هستن.
حالا ببخشید بعداً برمیگردیم به کارهایی که شما در
مؤسسه و در جاهای دیگه انجام دادید. گفتم چطوری این مسئله تاثیرگذار شد، تاثیرگذار بود در روی کارهای
بعدی. ولی حالا در همین زمان که ما در همین زمان که مورد بحث هست، یعنی این سال اوله، هنوز سال اول تأسیس وزارت علوم هست و این مسئله رابطه با دانشگاه و مسئله دانشگاه تهران، من بیشتر به دنبال این هستم که ببینم یک عواملی که تأثیر گذاشتند روی این برنامه ایجاد این تغییر و تحول در دانشگاه تهران که از قرار معلوم حداقل تا اونجایی که مرتبط با تغییر صالح هست موفق بود. حالا چگونه موفق شد؟ من میخوام یک کمی این رو باز بکنیم با شما.
حالا من قبل از اون برم جواب سوال قبلیتون یه مدار بر تکمیل کنم. اون که در واقع میخواستم این که رابطه چطوری بود به دانشگاه وزارت علوم، اتمسفر این بود که مثلا از دانشگاه تهران هیچ وقت صالح نمیامد، هیچ وقت نمیامد، همیشه یه معاونش من، حالا یا مفیدی یا یکی دیگه، بالاخره یه معاون میرسه، یعنی صالح در شأن خودش
نمیدید.
از دانشگاه شیراز که چی بازی معاون میامد، حالا اون وقت که قبل از چیز، قبل از اینکه نهاوندی بشه رئیس دانشگاه شیراز، یه معاون میامد. بعد که نهاوندی شد گاهی اوقات خودش میامد، گاهی یا فرهنگ مهر که بود او خودش میامد، بر حسب موقعه. دانشگاه آریا مهر هم میامد، یعنی گاهی اوقات نمیامد، گاهی اوقات میامد، یعنی میخوام بگم دانشگاه مقتدر میان به خودشون اجازه میدن گاهی اوقات رئیسش بیاد یا معاونش بدیم. دانشگاه دیگه بعد وقت همه رئیس هاشونه، رئیس هاشون رو همکاری هم میکنن، ولی که اونا به نفع ایشون بود که به وزارت علوم موفق بشه. همین میخوام، این تفاوت خیلی مهمه. دانشگاهی کوچکتر به نفعشون بود که وزارت علوم موفق بشه، برای که حمایت بکنه از کار اونا و وسایل کارشون تامین کنه، چون اونا احتیاج داشتن. دانشگاهی وسایل کارشون یه جوری تامین کردن، نه اونا وقتی فاصله میگیرن سعی میکنن وزارت علوم در کارشون دخالت نکنه بکنه، و وزارت علوم هم نمیتونست دخالت بکنه، این سالها نتونست دخالت بکنه، جز میگم از همین طریق دانشجوی اینا جایی که کمیته خودشون لنگی بود. بنابراین اتمسفر روابط وزارت علوم، یعنی مجید رهنما به عنوان وزیر و ما هم به عنوان معاونش یا همکارانش با دانشگاه ها، اون دانشگاهی که مقتدر بودن زیاد ما رو تحویل نمید، دانشگاه مقتدر نگرفتن نبودن خیلی خوب تحویل میگرفتن، ما میرفتیم بودن با همکاری کردیم خیلی خوب بود. تا
ببخشید آقای اعتماد، من فکر میکنم که شاید الان موقعشه که کمی راجع به مبانی اولیه خود انقلاب آموزشی صحبت بکنیم که بر اساس اون و یا همراه با اون و در ارتباط با اون وزارت علوم تأسیس شد.
بله، عرض کنم که برای این که اصلا به این برسیم ببینیم انگیزه اصلی انقلاب آموزشی و مخصوصا در سطح دانشگاه ها چه بود، بعد نیستیم نگاهی اصلا به بعض دانشگاه های آموزش ایران بکنیم ببینیم در چه موقعیتی بودن. دانشگاه های ایران که در واقع اولین دانشگاه ایران دانشگاه تهران بود که در زمان رضا شاه درست شد، یه هدف های خاصی در اون زمان داشت که من فکر می‌کنم در زمان رضا شاه و تا سالها بعد از زمان رضا شاه وظیفه‌اش خیلی خوب انجام میده. دانشگاه تهران کمک کرد به ایران که کادر لازم برای به اصطلاح اعمال تغییر تحول در جامعه اون روز، کادر متخصص، طبیب، پزشک، نمیدونم همه چیز به تدریج تربیت بشه و تعلیمی تحویل بگیره.
ببخشید اول بذار من این سوال بکنم، شما راجع به این که یه انقلاب آموزشی در دست یا انجام هست یا در دست تفکر هست اطلاعی داشتید قبل از اینکه انقلاب آموزشی اعلام بشه، یعنی انقلاب اداری آموزشی به عنوان یک اصل دوازدهم
قبل از این بشه؟ نه نه. قبل از اینکه اعلام بشه نه من خبر نداشتم.
شما خبر نداشتید راجبه؟
جایی هم فکر نمی‌کنم صحبتش بوده، یادم نیست که صحبتش بوده باشه.
پس وقتی که انقلاب شما اون زمان باهاش روبرو شدید، بعد وقتی وارد وزارت علوم شدید مسئله انقلاب آموزشی
نه خیر، هنوز من سازمان برنامه بودم.
نه میدونم. وقتی آنگاژه وقتی وارد شدید که با رهنما شما رو صدا کرده با هم صحبت کردید، اون زمان رهنما به شما چیزی راجع به انقلاب آموزشی گفت که انقلاب آموزشی انجام شده و این اهداف انقلاب آموزشی است؟
نه، رهنما اون چیزی که گفت اینه که تا اونجایی که من حافظم یاری میکنه این بود که من چیز ایده انقلاب آموزشی رو از رهنما شنیدم در واقع. یعنی رهنما ایده رو اول بار بین ماها مطرح کرد، مخصوصا با من اولش، و خواست که با هم همفکری بکنیم انقلاب آموزشی رو پیاده بکنیم.
یعنی اول تعریف بکنین که چی هست، یا تفسیر بکنین، یا
نه اصلا ببینید چی هست،
ببینید چی هست. یعنی وقتی انقلاب آموزشی اعلام شد محتوای خاصی نداشت؟
هیچ نداشت، اصلا تقریبا هیچ نداشت. فقط اون چی که در مغز رهنما بود تا اونجایی که من میدونم و حس میکردم و میتونم الان یادم بیاد اینی که به تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی و این به اصطلاح تکیه که رو آموزش عالی شده، مفهومش این هست که این کار یه همچین کاری باید انجام بشه. یعنی در واقع یه میسیونی برای رهنما بوده که انقلاب آموزشی رو حداقل در سطح دانشگاه پیاده کنه. این چیزی بود که اولش گرفتیم. حالا من مطمئنم که در اون زمان همینطوری که فکر کنم رهنما خودش حالا با نخست وزیر یا با اعلیحضرت صحبت هایی کردن یا چیز دستوراتی رهنما در این زمینه داده شده نمیدونم، ولی اینکه من رهنما اصلا من مسئله رو اول بار برای ما مطرح کرد، این نشون میده که در واقع تا اونجا که ما مربوط میشه مبتکر به اصطلاح شروع به تفکر درباره انقلاب آموزشی دانشگاه ها از راز ما رهنما بود. بالاترش دیگه نیم من اطلاع ندارم.
وقتی رهنما مسئله انقلاب آموزش رو با شما مطرح کرد، آیا ایده خاصی رو در این زمینه با شما در میان گذاشت؟
نه، ایده همینی میخوام بگم، ایده دقیقا این بود که میخواستم بگم. ایده مربوط به استنباط، یعنی استنباط این که دانشگاه های ما در چیز نیستن، در تعادل با حرکت رشدی که جامعه ما داره نیستن. یعنی یه مقداری عقب موندن. این استنباطی بود که اون وقت میشد، حالا چقدر درست بودی چقدر غلط بودی اون داستان دیگه است. استنباط اساسی این بود دانشگاه ها به اندازه کافی تحرک لازم رو ندارن که بتونن پاسخگوی رشد جامعه ایران باشن. این استنباط اساسی و وظیفه وزارت علوم و به اصطلاح در ارتباط با پیاده کردن انقلاب آموزشی این بود که دانشگاه ها رو تحرک لازم بهشون بدن، عوامل لازم رو در این سیستم وارد بکنن که این سیستم بتونه نقش به اصطلاح رهبری جامعه رو در حرکت انقلابی و سریع برای رشد تامین بکنه. این در واقع این بود.
و شما وقت نشستید برای اینکه راه و روش این کار رو مشخص کن. و برای اون کار احتمالاً به تحلیل وضع موجود پرداخت. که اون رو چگونه دیدید؟
ببینید، انقلاب آموزشی به یه مفهوم البته اینم بگم، انقلاب آموزشی اداری هر دوش اولش یه چیز بودن، با هم توأم بودن، ایده اصلا با هم تو هم بود و اینم اتفاقی نیست. یعنی من فکر میکنم، من با تجربه که با از افکار اعلیحضرت داشتم بعد که بعدن پیدا کردم، فکر میکنم که اعلیحضرت اتفاقا یک راه خیلی خوبی در مغز خودش قبل از اینکه اصلا ایده انقلاب و اینا پیش بیاد درست کرد بود برای اینکه تحرک ایجاد بکنه در دستگاه های سنتی مملکت، چه اداری چه آموزش. اون راهش هم خیلی روشنه، راهش هم ایجاد یه به اصطلاح نظام دو سرعتی بود. یعنی فرض بفرمایید یه مدار مؤسسات اداری داشتن، وزارتخونه یا هرچی بود، که گرفتار بیروکراسی و مقررات خاص خودش بود و کمبود کادر و هر چی اشکالاتی داشت که علازل استنباط میکنه این نمیتونه سکون بده، به آسون نمیتونه عوضش کنه. وسیله‌ای که برای به اصطلاح فشار گذاشتن روی این سیستم ایجاد کرد این بود که دستگاه‌های تازه ایجاد میکرد که تابع اون چیز نباشه، اون سیستم نباشه، مثلا سازمان برنامه، مثلا سازمان امور اداری استخدام کشور. اینا دستگاه‌هایی بودن که مشمول اصلا مقرر دولتی نبودن و دستگاه‌های تازه بودن، مثلا میتونستن کادر تازه جلب کنن، ایده های تازه بیارن و تحرک ایجاد کنن. و همونطور که دیدیم این دو سازمانی که من اسم بردم خب خیلی نقش در این داشتن که تحرک در همه وزارتخانه‌ها ایجاد شد و یواشاب وزارتخانه‌ها تونستن پیش برن و خودشون چیز بکنن، تنظیم بکنن با جامعه. این همین داستان در زمینه دانشگاه‌ها اتفاق افتاد که باز اینم چیزی بود که علازت کردن. دانشگاه سنتی که دانشگاه مادرش در واقع دانشگاه تهران بود و یه سری دانشگاه شهرستان ها که بر اساس قانون هیئت امنا دانشگاه تهران داده میشن، مثل تبریز و اصفهان و مشهد و جای دیگه، این یه سری بود که همشون یه مسائلی داشتن و نوع مسائلشون تقریبا همون بود که حالا بعد خواهیم دید، یعنی از نوع مسائل دانشگاه تهران بود، یعنی اینا جز خانواده دانشگاه تهران بود. در مقابل این اعلیحضرت اومده بودن دو تا دانشگاه دیگه، توجه کردم دو تا بود بعد دو تا دانشگاه دیگه ایجاد کردن که اون دو دانشگاه فشار می‌گذاشتن روی این سیستم. یکی دانشگاه شیر پهلوی شیراز بود، یکی دانشگاه آریامه صنعتی آرامه. این دو دانشگاه به کلی از این سیستم منفک بودن، سیستم خود نظام خودشون داشتن، مقررات خودشون داشتن و ریاستشون هم به نحوی با اعلیحضرت. اعلیحضرت توجهی به اون دانشگاه ها میکردن و امکاناتی که به اون دانشگاه ها میدادن باعث شد که اصلا یک دفعه نظام آموزش کشور یه چیز دیگری کشف کرد. متوجه شدیم که جز دانشگاه تهران و اون روال و اون سیستم میتونه یه سیستم متحرک دیگری وجود داشته باشه. جوانان اومدن، جوانان تحصیل کرده که میامدن